ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته، که اگر خدای نکرده این کار، این فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه، با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم اینکه مد نظرتون باشه بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط درج میشه، متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده، میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین ارائه کالا و خدماتی که اصلا وجود نداره از شما سرقت کنن. هموطنان عزیزم، پس آگاه باشید در هنگام خرید از سایت های واسط یا ثبت فروش یا فروش اقلام و خدمات و کالاتون، حتما باید هویت شخص حقیقی و حقوقی که داره با شما صحبت میکنه براتون محرز باشه، به خصوص کسانی که اصرار دارن بدون مراجعه و از طریق پرداخت آنلاین پولی رو به حساب شما واریز کنن، حتما باید از هویت واقعی اون فرد مطلع بشید.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
روز بخیر. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو همراهی میکنید. از شما عزیزان دعوت میکنم برنامه روی خط باشید رو بشنوید.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک ساله،
چهار ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قولمان داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد، روی خط باشید.
به رسم همیشگی به نام خداوند عادل و بخشنده، همراهان رادیو اقتصاد سلام، روزتون بخیر. بیست و یکمین روز از مهر ماه و اولین برنامه روی خط باشید این هفته. به قرار امروزمون خوش اومدید. به تاریخ هجری قمری، امروز 8 ربیع الثانیه و مصادف شده با سال روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. این روز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که شنبه‌تون آغاز آرامشی بی پایان باشه. با افتخار و احترام، بنده مریم فرخی به اتفاق محسن جواهری تهیه کننده، مهندس مصطفی قهرودیان صدا بردار، مریم خانم قاسمی هماهنگی، صدای شما را از امروز آقای مصطفی طالبیان به ما میرسونند. و همینطور به همراه کارشناس امروزمون جناب آقای علی حدادی، وکیل پایک دادگستری، کنار شما هستیم تا 11:30. و اما موضوع امروز ما، امروز رفتیم به سراغ موضوعی که از جرائم مستقله و گاهی مقدمه یک جرم دیگه است. موضوع امروز یکی از پیچیده ترین جرائم کیفریه که اثبات اون روال خاص خودش رو داره و قانونگذار هم مجازات سنگینی رو براش در نظر گرفته. اگر امروز با ما باشید در خصوص این موضوع بیشتر صحبت میکنیم. چه موضوعی عرض میکنم؟ می‌خوایم از قوانین حاکم بر وقوع یک جرم صحبت کنیم، تبعاتی که داره و آگاهی‌های لازم رو هم از کارشناس برنامه دریافت کنیم که در دام خدایی نکرده نیفتیم. جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول در معاملات موضوعی که به صورت مبسوط بهش می‌پردازیم. لطفاً امروز با دقت ما رو بشنوید. علی حدادی وکیل پایه‌ای که دادگستری، کارشناس حاضر در برنامه امروز پاسخگوی سوالات شما هستند. 30336 37 سامانی پیام کوتاه ماست. 22652525 هم شماره تلفن. بله، یک بار دیگه موضوع رو خدمت شما شنونده‌های عزیز عرض بکنم، به ویژه شما عزیزانی که از این لحظه شنونده روی خط باشید هستید. جرم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول در معاملات موضوعی که مفصل در خصوصش صحبت می‌کنیم. افتخار میزبانی آقای علی حدادی وکیل پایه‌ای که دادگستری رو دارم امروز. آقای حدادی سلام، مجدد به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم فرخی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ممنونم از این که بعد از مدت‌ها باز تشریف آوردین به استدیو روی خط باشید و همراه ما و شنوندگان عزیز هستید و پاسخگوی سوالات این عزیزم. می‌خوایم در مقدمه حالا صحبت‌های شما به این سوالات هم بپردازید، به پاسخ اینها که چطور متوجه جعل سند بشیم و اینکه جعل سند چه اسنادی قابل پیگیریه و مشخصاً بفرمایید برخورد قانون برای جعل اسناد عادی و رسمی با هم دیگه فرق میکنه.
بله، عرض کنم خدمت شما که به طور کلی قانونگذار جعل رو به دو دسته تقسیم کرده: جعل از نوع مادی و جعل از نوع معنوی یا مفادی هست. به طور کلی جعل به معنی منقلب کردن، دگرگون کردن یا تغییر دادن هست و در اصطلاح حقوقی هم جعل یعنی تغییر دادن آگاهانه یک نوشته یا سند یا سایر اشیایی که در قانون مشخص شده مثل مهر و موارد اینچنینی، به قصد اینکه فرد بیاد اونها رو به جای اصلی جا بزنه. اما جعلی که قانونگذار به دو دسته مادی و مفادی یا معنوی تقسیم کرده، دلالت بر دو تعریف داره. جعل مادی یعنی زمانی که من بیام یک سند رو که قبلاً تنظیم شده درش تغییر ایجاد بکنم، اسم شخصی رو تغییر بدم، مبلغی رو کم زیاد بکنم، تاریخ رو تغییر بدم.
مفادی میشه
این میشه جعل مادی.
مادی میشه.
اما جعل معنوی یا اسم دیگرش مفادی ناظر به زمانی هست که از بدو تنظیم سند من دروغی رو درش بیان بکنم. فرض بفرمایید که متراژ یک ملکی برای مثال 100 متر، در زمان تنظیم سند به جای 100 متر اون مسئولی که در واقع اون سند رو داره تنظیم میکنه 120 متر 150 متر اون رو ذکر بکنه. این میشه جعل مفادی، چون که در زمان تنظیم سند یک دروغی بیان شده و چیزی تغییر نکرده. تدلیس در واقع ادامه این موضوع میشه، یعنی بیایم ما با استفاده از این سند فریب بدیم دیگری رو و یک معامله بکنیم و اون معامله به نحوی باشه که موجب فریب خوردن و اقفال دیگری بشه.
میشه اون هم تعمیمش داد به این که جزء جعل اسناد میشه به صورت معنوی.
حالا الزاماً نمیتونه همراه با جعل اسناد باشه. یکی بله، یکی از موارد به این ترتیب
که طرف معامله میتونه از خیار تدریس استفاده بکنه برای اینکه اثباتش بکنه و بهش رسیدگی بکنه. خیلی ممنونم آقای حدادی، همچنان با ما هستن. پاسخگوی سوالات شما از امروز تلفن برنامه هم برقراره، 22652525 در اختیار شماست که اگر سوال مفصل دارید میتونید از طریق تلفن با ما در ارتباط باشید، سوالاتتون رو بپرسید. آقای حدادی وکیل پایگی دادگستری پاسخگوی شما عزیزان هستن. موضوع امروزمون هم جرم جعل هستش، اونم جعل اسناد و استفاده از سند مجعول در معاملات. لطفاً با ما باشید تا 11:30.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد.
ممنونم از همراهیتون. آقای حدادی، در خصوص جعل سند اسناد عادی و رسمی برامون بفرمایید، بله. با هم دیگه فرقی هم دارن؟
بله، خب سند به طور کلی به دو دسته اسناد عادی و رسمی تقسیم میشه. اسناد عادی اسنادی هستند که در واقع فاقد ویژگی های مربوط به سند رسمی هستند. اسنادی که بین اشخاص تنظیم میشه معمولا اسناد عادی هستند.
قولنامه‌ای هم
میشه. بله بله، اینها اسناد عادی محسوب میشن. اما وقتی که تعریفی از اسناد رسمی رو ارائه بدیم، اسناد عادی شاید بهتر نمود پیدا بکنن. اسناد رسمی اسنادی هستند که در واقع توسط مأمور صلاحیت دار در حیطه وظایفشون صادر میشه، مثل اسنادی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک صادر میشه، یا اسنادی که توسط دفاتر اسناد رسمی صادر میشه. اینها جزو اسناد رسمی به حساب میان. همچنین اسنادی هم که توسط مأموران رسمی و در حیطه وظایفشون صادر میشه، مثل فرض بفرمایید مدرک تحصیلی یک دانشگاه دولتی، کارت پایان خدمت و مواردی مثل اینها، در واقع جزو اسناد رسمی محسوب خواهند شد.
بله آقای حدادی، پس پیشنهاد شما اینه که اسناد رو بیشتر مردم سعی بکنن به صورت رسمی دریافت بکنن توی معاملات، درسته؟
بله قطعا،
چون اونجا خیلی بهتر میشه مشخص کرد که این سند جعلی هستش یا اینکه نه.
بله دقیقا درست میفرمایید. خب تنظیم اسناد رسمی در واقع مزایایی داره. یکیش همین موردی بود که فرمودید. مورد دیگه این هستش که خب محاکم ما وقتی که یک سند رسمی باشه بر مبنای اون اقدام به صدور رأی میکنن، اما اسناد عادی به این شکل نیستن. یعنی باید بررسی بشه صحت و در واقع سلامت اون اسناد بررسی بشه، قصد طرفین درش بررسی بشه و موارد اینچنینی بررسی بشه تا نسبت به اون بشه رأی رو صادر بکنه.
بله خیلی ممنونم. 11:12 است. 30,036,37 در اختیار شماست. همینطور شماره تلفن 22652525.
روی خط باشید.
صفر 900-387-81 یک سوالی پرسیدن که نمیدونم ارتباطی با موضوع امروز داره یا نه. از این باب میگم نمیدونم، چون ایشون گفتن مشکل معاملاتی داریم. حالا مشکل معاملاتیشون سر جعل سند یا نه رو اشاره بهش نکردن. ازتون میخوام که سوالتون رو مفصلتر دقیقتر بپرسید که آقای حدادی بتونن سوال شما رو کاملتر پاسخ بدن. ممنونم ازتون و بریم سراغ سوالات دیگری که بقیه شنونده عزیزمون ارسال کردن. 0917-2842 گفته که آیا دستکاری در فیش حقوق کارگران و کم کردن حقوق مزایای تعیین شده که قانون کار اون رو مشخص کرده جرمه؟ اگر جرم از کدوم جرمه و آیا جز جعل سند محسوب میشه یا خیر؟
خب باید ببینیم که این دستکاری که شنونده محترم فرمودن توسط چه شخصی انجام شده. اگر توسط یک شخص عادی، یعنی توسط مأمور صلاحیت دار انجام نشده و تغییری رو در فیش ایجاد کرده، بله قطعا مشمول جعل مادی خواهد بود و مجازات خواهد داشت برای مرتکبش. اما اگر این دستکاری از بدو تنظیم سند و توسط اون مأموری که مسئول هستش برای صدور در واقع فیش انجام شده باشه، خب بحث جعل مفادی میان میاد و مجازاتش متفاوت خواهد بودش.
بله، آقا امین پیام ارسال کردن، گفتن که سلام، ممنونم از برنامه خوبتون، درود بر شما. آیا کسی که ادعا داره کسی جعل اسناد انجام داده مستقیم از طریق آگاهی شکایت بکنه، آیا حق داره این کار رو انجام بده که آگاهی مستقیم پیگیری بکنه؟ آگاهی با من تماس گرفتن که متهم به جعل اسناد شدید، باید تشریف بیارید آگاهی. من هم گفتم هر وقت ابلاغیه برای من بیاد اون وقت من حاضر میشم. حالا آیا آگاهی میتونه از من سوال جواب بکنه بدون اینکه شکایتی شده باشه به دادگاه یا نه؟
به طور کلی پروسه یک تعقیب کیفری توسط دادسرا آغاز میشه و دادسرا در راستای تحقیقات ممکنه از ضابطین دادگستری که آگاهی هم جزو اون دسته هست کمک بگیره. خب از اونجایی که در اداره آگاهی امکان صدور ابلاغ وجود نداره به طور رسمی در سامانه سنا، آگاهی معمولا تماس میگیره و افراد رو میخواد که حاضر بشن در محل و بررسی بکنه، اظهاراتشون رو بگیره، نتیجه رو به دادسرا اطلاع بده. اگر ایشون در آگاهی حاضر بشن، خب بررسی میشه و اظهارات ایشون اخذ میشه و نتیجه به مقام قضایی ارسال خواهد شد. اما اگر حاضر نشن، خب طبیعتاً عدم حضور ایشون رو اداره محترم آگاهی به مقام قضایی اطلاع میده و مقام قضایی مطابق روال پرونده و اون روند پرونده دستور مقتضی رو در خصوص حضور ایشون صادر خواهند کرد.
بله، خیلی ممنونم. 11 و 17 دقیقه است. موضوعی که امروز داریم در خصوصش صحبت میکنیم مربوط میشه به قوانین حاکم بر جرم جعل اسناد و تبعات استفاده از اسناد مجعول در معاملات. آقای حدادی پاسخگوی شما هستن. 3036372652525 هم شماره تلفن که در اختیار شماست. یک تلفن بشنویم.
یه صورت قباله خانمم داشته، اون وقت به عرفتن یه تلا به این اضافه کردم، بعضی نوشتن قباله. آیا میخواستم اینم این قباله همشمون حل میشه یا همون تلا که اضافه کردم؟
بله بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که باز هم باید ببینیم که چه کسی این در واقع اضافه کرده متن رو به سند و حسب این که اون شخصی که افزوده مندرجاتی رو در سند، ما میتونیم این رو مصداق جعل بدونیم، ایشون میتونه طرح دعوای حقوقی یا کیفری بکنن و محاکم قضایی هم موضوع رو پیگیر بشن.
بله، باز هم سوال داریم، یک سوال تلفنی بشنویم.
لطفی کنیم بگین که آقا ما یه دو کار ساختمان ساختیم، این دو نفر از ما هی دبه کردن، یه 4 متر 3 متر گرفته از ما، این چه جوری میشه؟
کاملا مرتبط با موضوع امروزمون نیست، ولی خب
من خیلی متوجه سوالشون نشدم. گفتن 3 متر گرفتن از ایشون،
مثل این که حالا پیش خرید کردن، بعد که میخوان برن تحویل بگیرن، میبینن هر سری که میرن خونه رو حالا میبینن از قبل 3 متر 4 متر ازش کم میشه،
افزایش یا کاهش متراژ. خب این یک بحث حقوقی هستش، بحث کیفری نیست، ارتباطی هم به جعل نداره. اما در پاسخ ایشون عرض بکنم که خب اگر توافقی در قرارداد ایشون وجود داشته باشه برای کاهش یا افزایش متراژ ملک، ایشون بر اساس همون قرارداد اگر توافقی بکنن که عمل میشه، و اگر هم توافقی نداشته باشن که طرح دعوا میکنن. اما اگر توی قراردادشون هیچ مقرره‌ای پیش بینی نشده باشه برای افزایش یا کاهش متراژ ملکی که پیش خرید کردن، خب باید طرح دعوای حقوقی انجام بدن، نه طرح دعوای کیفری، و مطابق قوانین مدنی بهش رسیدگی خواهد شد و محاکم اقدام به صدور رأی خواهند کرد.
پس حکم نهایی رو اون قراردادی که بین اونها حالا یا توافق شده یا نوشته شده تعیین میکنه، و به قطع و یقین وقتی که یک جایی رو میخوان پیش خرید بکنن، یک قراردادی نوشته میشه، متراژ نوشته میشه، تعیین تکلیف میشه، و اگر اون متراژ مثلا 110 متر باشه، همون عین همون 110 متر رو ایشون میگیرن.
بله، گاهی اوقات خب چون توی پیش خریدها ممکنه
اضافه بشه،
اضافه بشه یا حتی کم بشه از متراژ. در این حالت این یک امر طبیعی هستش، در حد مثلا 1 متر 2 متر 3 متر این مبتلا به هستش این موضوع. و در این حالت در واقع ملاک ابتدایی توافقی هست که در قرارداد میان طرفین وجود داره که آیا این اضافه یا کاهش متراژ بر اساس قیمت روز باید پرداخت بشه یا قیمت زمانی که قرارداد تنظیم شده. این رو اگر توافقی داشته باشن بر همون مبنا عمل میشه، در غیر این صورت کارشناس رسمی دادگستری تعیین میشه با توجه به متراژ، نظرش رو به محاکم اعلام میکنه و دادگاه ها اقدام به صدور رأی خواهند.
خیلی خوب، خیلی هم عالی، چه نکته مهمی بهش اشاره شد و متوجه شدیم. باز هم سوال تلفنی داریم، 22 65 25 25.
سوال میشه که ما نوشته ای از اون طرفی که طرف معامله بوده داریم، منتهی مرتب صراحتا با خط خودش هم نوشته آقا چقدر بدهکارم، حساب کتاب ما با طرف مقابل چقدر، منتهی امضا نداره، این ما به چه عنوان میتونیم در دادگاه مطرح کنیم؟
بله بفرمایید.
عرض کنم خدمتتون که سوال خوبی پرسیدن. قانونگذار در خصوص جرم جعل بیان کرده که هر سند یا نوشته‌ای که درش تغییر ایجاد بشه، خب نوشته معمولا مواردی هستش که امضا درش وجود نداره و یا سند محسوب نمیشه، یعنی قابلیت استناد در محاکم رو نداره. اما اگر شنونده محترم میفرمایند که خب مدرکی رو دادن به ایشون بدون امضا، باید بررسی بشه که آیا مدرکی که به ایشون داده شده توسط خود اون شخص نوشته شده یا نه. وقتی که امضا وجود نداشته باشه در واقع به این معنی هستش که شخصی که اون مدرک یا اون نوشته رو داده تعهدی رو نپذیرفته در این خصوص، و معمولاً موارد و نوشته هایی که فاقد امضا باشن رو به عنوان تعهد محاکم نمیپذیرن از ایشون.
بله. همچنان آقای حدادی با ما هستن، باز هم تلفن داریم، پیامک داریم، حتما پیامک های شما عزیزان رو خواهم خوند. 30 36 37 22 65 25 25.
اگر روی خط باشید حتما به جواب سوالتون میرسید.
خیلی کار سخت میشه. چرا؟ چون وکیلی هست که قابل عزل نیست، حق از زن من عمیق بدن.
خب بریم سراغ سوالات شما که ارسال کردید به 30 36 37 0915 0567. گفتن که بنده آپارتمانی خریدم و بندهای پایین قولنامه که متراژ ملکه کم یا زیاد بعد از امضای خریدار اضافه شده، یعنی که مثلا کم بشه یا زیاد بشه اونجا اضافه کردیم، چهار کارشناس دادگستری اون رو تایید کردم و دو شاهد رو هم بردم، ولی دادگاه الان منو محکوم کرده و من ضرر و زیان رو باید بدم، چیکار باید بکنم؟
ای کاش شنونده محترم میفرمودن که محکومیت ایشون از چه بابت هست، چون زمانی که ایشون طرح دعوا کردن و کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و تقدم و تأخر اون مندرجات رو مشخص کرده، خب قطعا جعلی بودن اون موارد اثبات شده و رأیی که صادر میشه معمولا به نفع ایشون خواهد بود. اما اینکه برخلاف نظر کارشناس در واقع قاضی محترم اقدام به صدور رأی کردن، این یک بحثی داره که باید پرونده و محتویاتش مطالعه بشه تا اعلام نظر بشه، بتونیم دقیق و ایشون رو راهنمایی بکنیم.
حالا اگر لازم بود ایشون میتونن تماس بگیرن با 22 65 25 25، ما راهنماییشون میکنیم، حالا هم شما هم سایر کارشناسانمون از طریق تایید کننده محترم برنامه باشون ارتباط میگیرن و سوالات این عزیزان رو بهتر پاسخ خواهید داد. آقا حمید رضا گفتن که صدور مدرک تحصیلی از طریق آکادمی هایی که مدرک معادل میدن جرمه؟ بعد مدرک تحصیلی جعلی به حساب میاد؟
خب اگر نه خیر، اگر مدرک مجوز داشته باشند برای صدور مدرک که قطعا جرم جعل محسوب نخواهد شد، اما اگر در واقع این مدارکی رو که اقدام به صدورش میکنن مجوزی بابتش نداشته باشم،
اون فرآیند تحصیلی هم باید طی بشه.
قطعاً باید طی بشه. اگر بدون در واقع طی شدن اون فرآیند باشه، میتونه مساق جرم جعل باشه.
شاید سوالشون اینطوری بوده، به این شکل بوده. 0903-8781 گفتن که بنده سال 95 یک کارگاه رو خریداری کردم، بعد از 2 ماه فروشنده یک شریک داشته و موقع فروش قید نکرده که به من بگه که من شریک داشتم. اون موقع مطلع نبودم. الان من دیگه واقعا نمیدونم با چی کار بکنم با این شریکی که الان متوجه شدم. من راهنمایی کنید.
بله، زمانی که ملکی در حال انتقال هست، اون ملک مشاعه، حالا کارگاه میخواد باشه، یک زمینی یا یک منزل مسکونی، یک واحدی، فرقی نمی کنه. اون ملک مشاع هستش و شریک اقدام به انتقال تمام اون ملک رو میکنه. در این حالت اگر خریدار از موضوع مطلع نباشه و فروشنده هم این آگاهی رو به خریدار نده و سوء نیتی از این بابت داشته باشه، قطعا مصداق جرم کلاهبرداری خواهد بود و به زهدیده در اینجا میتونه اقدام به طرح دعوای کیفری نسبت به ارتکاب جرم کلاهبرداری در محاکم قضاییمون انجام بده.
بله. مردم عزیز، داریم از قوانین حاکم بر جرم جعل اسناد صحبت میکنیم، همینطور به این موضوع هم میپردازیم که تبعات استفاده از اسناد مجعول در معاملات چه چیزاییه. آقای حدادی پاسخگوی سوالات شما هستن. 30036-37-2265-2525 اینجا با ما روی خط باشید. ۳۳۶۳۷ یکی از شنونده ای عزیزمون آقای مشتبه پیام ارسال کردن، گفتن که من 5 ماه حبس تعزیری دارم و جعل اسناد غیر عمدی جرممه، بدون سابقه قبلی هم هستم. برای تبدیل حبس به جزای نقدی میخوام که کمکم کنید که باید چیکار بکنم.
خب یه مشکلی که داره سوال ایشون اینه که جعل سند به صورت غیر عمدی اصلا متصور نیستش. یعنی جعل سند جزو جرایمی هست که باید به صورت عمدی و با قصد مرتکب انجام بشه، بنابراین احتمالا
یه چیزی نیست که بگیم ناخواسته بوده.
بله، ناخواسته که شما نمیتونید تغییری رو در یک سند ایجاد بکنید. بنابراین اگر هم ناخواسته باشه که اصلا جرم جعل اتفاق نیفتاده، بنابراین احتمالا محکومیت این شنونده عزیزمون در خصوص جرم جعل حالا سند عادی یا رسمی حسب مورد هست. و قسمت دوم سوالشون که فرمودن تبدیل میخوام بکنم مجازات حبس رو، خب تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در حالات مختلفی امکان پذیر هست با توجه به درجه جرم و درجه مجازات و نوع جرمی که انجام داده شده توسط دادگاه بدوی یا دادگاه تجدید نظر انجام خواهد شد. اما در اجرای احکام کیفری، اگر پروندهشون در پروسه اجرای احکام کیفری باشه، ایشون میتونن بعد از سپری کردن 1/3 مدت حبسشون درخواست تعلیق اجرای مجازات بدن و یا از نهادهای نظارتی با سامانهای الکترونیکی مثل پابند الکترونیکی استفاده بکنن به جای در واقع رفتن به حبس و زندان، که برای استفاده از سامانه‌های الکترونیکی هم لازم هستش که درخواست خودشون رو به قاضی محترم اجرای احکام بدن و قاضی اجرای احکام هم پرونده رو برای دادگاه صادر کننده حکم ارسال خواهد کرد.
یک دقیقه با شما هستیم آقای حدادی. همین که برام بفرمایید که طبق جدیدترین قوانین حاکم بر این موضوع چه مجازاتی رو براشون در نظر گرفتن برای کسایی که جعل اسناد رسمی و عادی دارن، و دیگر این که از پیشگیری از جعل اسناد هم برامون بگید که چیکار بکنن مردم آگاه باشن نسبت به این موضوع.
بله، به صورت کلی عرض بکنم خدمت شما که جرم جعل با توجه به نوع سندی که جعل میشه مجازاتش متفاوت خواهد بود. در خصوص اسناد عادی مجازات جرم جعل مطابق ماده 536 قانون تعزیرات حبس از 3 ماه تا 1 سال هستش به همراه جزای نقدی. البته قاضی مخیر هستش در اسناد عادی که مجازات حبس رو تعیین بکنه یا جزای نقدی رو. پیش در جزای نقدی